و جز از خدا نترسد. امید است چنین گروهی از هدایت یافتگان باشد.
مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
معراج.
پنجره رو باز کن، پنجره رو باز کن،
بال بزن در سفر آینه پرواز کن،
بال بزن سفر آینه پرواز کن،
پرواز کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود لایزال الهی بر محمد مصطفی و خاندان مطهرش و سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. دومین برنامه از مجموعه معراج رو تقدیمتون میکنیم. امیدوارم تا پایان این برنامه رو بشنوید.
الله 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 یا الهی، الله 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 یا الهی، الله 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 یا الهی.
عزیزان، برنامه معراج به بازشناسی جایگاه مساجد در فرهنگ اسلامی میپردازه و ما در برنامه اول به تأثیر معبودها در شکلگیری معابد پرداختیم. در این برنامه هم همین موضوع رو پی خواهیم گرفت و سخنان حجت الاسلام و المسلمین آقایی بهره خواهیم برد.
لا اله الا الله الملك الحق المبین، لا إله إلا الله الملك الحق المبين.
دوستان شنونده، استاد آقایی در برنامه گذشته با استفاده از آیات و روایات به انواع معبودها و تأثیر اونها بر ساخت معابد اشاره کردند و فرمودند که چطور خیلی از اوقات همین معابد باعث انحراف و گمراهی انسانها میشن. در این لحظه استاد آقایی ابتدا خلاصه ای از بحث برنامه گذشته را بیان می‌کنند و در ادامه به چرایی ساخت بتخانه ها و معابد گوناگون می‌پردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. اشاره کردیم که انسان از روزی که پا به عرصه وجود در زندگی دنیا گذاشته، همزاد و هم مسیر با پرستش بوده و نتوانسته مسئله پرستش رو از خودش جدا بکنه. به میزانی که انسان زندگی کرده پرستیده و همیشه هم در پی خدا بوده، اما بر اثر اون نبردی که در وجود انسان بین قوای رحمانی و شیطانی هست، در عبادتش انحراف پیدا کرده و در نتیجه معابدش هم دچار انحراف شده. ما گاهی وقتا این عبادت انحرافی و معبودهای انحرافی رو در طول تاریخ در جلوه‌های مختلف می‌بینیم. رأس و اساس معبودهای انحرافی قوه درون انسان هست که زمینه رو برای حاکمیت شیاطین بیرونی به وجود میاره. همون که قرآن می‌فرماید که هوای انسان هست، افرای تمن اتخذ الهو و هوا. در بعد بیرون هم ابلیس و شیطان‌ها هستند، هم شیاطین انس و هم شیاطین جن، که خدا از انسان عهد گرفته اونها شیطان را عبادت نکنن، اما متاسفانه انسان بر اثر وسوسه های شیطانی و همچنین گوش دادن به آرزوهای هوای نفس خودش دچار مشکل میشه و معبودهایی رو میپرسته که معمولا دستاخت یا فکر خود او یا دستاخت اعضا و جوارح او هستند. فلذا ما بتخانه ها رو میبینیم که در طول تاریخ شکل گرفته و بسیاری از پیامبران الهی برای مسائلی که جز اولیات زندگی انسان بوده با اونها درگیر شدن. خورشید پرستی هست، ماه پرستی هست، ستاره پرستی، و به تبع همین قضیه ما میبینیم که معبدهای شکل گرفته. این معبودها دو گونه هستن. گاهی وقتا معبودهایی هستن که نشانه های قدرت هستن در طبیعت، مثل خورشید و ماه و ستاره. گاهی وقتا از زائده فکر ناقص منحط شده بشر هستند، مثل سنگ و چوب و خرما. اسلام با این گونه معابد سر جنگ داره. نمونه بارز او حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام هست که دوان شما میدونید در یک روزی که مردم به تفریح رفته بودن، میاد در بتخانه شروع میکنه بت‌ها رو یکی یکی شکستن و تبر رو به روی گردن بت بزرگ قرار میده. وقتی که مردم میان و این صحنه رو میبینن، آیا تو این کارو کردی؟ میگه آن کسی که تبر بر روی دوش او هست این کار کرده. جالب، قرآن میگه وقتی مردم این صحنه رو نگاه میکنن، خودشون تو وهله اول فطرتشون یه مرتبه تلنگر میخوره، فرج او الی انفسهم، برمیگردن به خودشون. اما متاسفانه باز همون عوامل بیرونی شیاطین الانس اجازه فکر کردن به مردم نمیدن، دستور میدن که ابراهیم رو در آتش بیاندازن. این یک جور معابد هستش. اما در ادیان توحیدی هم ما معبد داشتیم، منتها دو اتفاق مهم افتاده. اتفاق اولی که افتاده این که ما دین حضرت موسی رو داشتیم که بعد از ظهور حضرت مسیح علیه السلام، خب به طور طبیعی اگرچه دین حضرت موسی دین کاملی است، اما با وجود و ظهور و حضور دین مسیحیت توسط حضرت عیسی، این دین منسوخ میشه و دین غالب و مطرح دین مسیحیت است. عده‌ای از یهودی ها بر این قضیه پافشاری کردند و بر یهودیت خودشان ماندند و حضرت عیسی با حضرت عیسی علیه السلام مبارزه کردند. اینجا اون معابد به جای اینکه محل هدایت و کمک به جبهه حق بشه، شد یک معزنه ها و معبد ها و معنای اصلی برای مقابله با جبهه حق که نمادش مثلا حضرت عیسی علیه السلام بوده. این در طول تاریخ هم ادامه پیدا کرده. غیر از این، حتی همون دینهای کاملی هم که توسط حضرت موسی و عیسی آورده شده بودن و در طول تاریخ حضور داشتن، دچار انحراف شدن در محتوا. تورات تحریف شد، انجیل تحریف شد و بسیاری از مردم دنبال تورات انجیل رفته بودن انسان در اون دستکاری کرده بود. و واقعا جالبه که وقتی ما بسیاری از معابد اهل یهود و نصارا که مراجعه میکنیم، ببینیم اون ساختمانی که وجود داره، اون نقوشی که وجود داره، اون عکس‌ها و نقش‌هایی که وجود و حضور داره، اینها بیشتر مال تورات و انجیل تحریف شده هست، نه اون تورات و انجیلی که از آسمان توسط فرشته وحی بر حضرت موسی و حضرت عیسی نازل شده. فلذا این گونه مساجد و معابد هم کارکردهای اصلی خودشون رو که عبادت از دست دادن، هم ما در طول تاریخ میبینیم که فضای کالبدی اونها تبدیل شده به بیشتر دکان و مغازه، تبدیل شده به حل نگارخانه و نقش و از این حرفا، تبدیل شده به جایی که مردم به جای این که متوجه حضرت عقب شوند، متوجه دنیا میشن، به جای این که دلشون به خدا بدن، دلشون رو به کسانی میدن که خودشون رو جانشین خدا مطرح میکنن و از موضع خدایی حرف میدن، در حالی که چیزی جز هوای نفس نیست. و همین جهتی که اسلام با این مقابله میکنه و معارضه میکنه.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از
همراهان گرامی. پرستش نه یک تکلیف، بلکه یه نیاز و یه حس و گرایش درونیه و انسان موجودی کمال طلب و نیازمنده. به همین دلیل وقتی خودش رو در برابر یک منبع بزرگ قدرت، عظمت، قداست و کمال میبینه، در برابر اون خضوع میکنه. انسان در حال پرستش از وجود محدود خودش میخواد پرواز کنه و به حقیقتی برسه که در اونجا نقص و کاستی و فنا و محدودیت وجود نداره و عبادت و پرستش امکان بیرون رفتن از امور مادی و میل پیوستن به افق بالاتر و وسیع‌تره.
تا به حال به این فکر کردین که چه اتفاقی باعث به وجود اومدن معابد و مساجد شده؟ کلی‌تر نگاه کنیم، اصلا چرا انسان رو به عبادت و معبود آورده؟
به هر حال از همون به نظر من صدر اسلام که مشرکین و منافقین اومدن مسجد ضرار رو در مقابل پیامبر اکرم، اون مسجدی که پایگاه بالاخره علم آموزی بود به وجود آوردن، این در واقع مقابله ای بود که در مقابله مثلا اسلام به وجود اومد. بنابراین ما اگه بخوایم که این شرک و بت پرستی و خلاصه اینا نماد و مظهر غیر مسلمان بودنه، اگه بخوایم اینا رو از خودمون دور کنیم، لازمش اینه که همون مساجد خودمون رو پرورش بدیم و تقویت کنیم و سعی کنیم یک پایگاهی باشه که ما مسلمونا در اونجا جمع بشیم و سعی کنیم که اتحاد و همبستگیمون رو بیشتر حفظ کنیم تو اون پایگاه ها، تا انشاءالله بتونیم اسلام رو ترویج بکنیم و به کشورهای دیگه منتقل بکنیم.
خب این در واقع فلسفه دین یا فلسفه عبادت به تعبیری هست که چرا انسان خدا رو عبادت میکنه؟ به نظر اون گرایش ذاتی و فطری که در خلقت هر انسان هست به سمت کمال مطلوب و نهاییش، این بسیار مؤثر بوده در این مسئله.
ریشه اصلیش برمیگرده به این که این خوب به معبود داشتن یه مسئله فطریه در وجود انسان، اونطور که خدا در قرآن فرموده ائمه اهل بیت، اینکه هر کسی دوست داره یه چیزی مورد پرستش قرار بده. حالا یکی راه سعی رو پیدا میکنه، به فرمایش فرستادگان الهی توجه میکنه و اون معبود خدا قرار میده. یه عده اینا سنگ و چوب و بت و بعضی ها که حالا گاو پرست بودن، ماه پرست بودن و حالا متاسفانه جدیدن این شیطان پرستی رو افتاده. این خب به پرستش چیز فطری و ذاتی تو وجود انسان ها به خدا قرار داده، فقط باید راه سعیش رو پیدا کنه.
نیاز انسان به پرستیدن، نیاز انسان به این که به فطرتش رجوع کنه، نیاز انسان به معبود بودن اول از همه، این باعث شده که خب در نیاز انسان اصلا به معنویت باعث شده انسان بالاخره یک گوشه ای رو داشته باشه برای اینکه از مادیاتش ببره یک جایی خلوتی بکنه با خدای خودش و از درون تخلیه بشه.
خب ببینید، مصر به قول فرمایش حضرت امام هم سنگر مردم اصلا به شمار میره، حالا چه در رابطه با مسائل آموزشی علمی باشه چه در رابطه با مسائل دینی باشه، اصلا به عنوان یک سنگر مستحکم برای همه به شمار میره که خیلی از اطلاعات بشر میتونه از همین سنگرها به دست بیاد.
دوستان گرامی، همچنان برنامه معراج از رادیو معارف تقدیم شما میشه. حجت الاسلام آقایی در بخش قبلی سخنانشون به مقابله اسلام با معابد و بتخانه ها پرداختن و به داستان حضرت ابراهیم علیه السلام که بتها رو نابود کردن و تبر رو بر گردن بت بزرگ آویختن اشاره کردن. در ادامه باز هم به مبارزه اسلام با معابد میپردازند و اینکه حتی خانه خدا هم ممکنه به بتخانه تبدیل بشه.
اینقدر این مسئله مهم هست در مسئله عبادت و پرستش که اسلام حتی به خانه این مثل خانه خدا که در قرآن دارد ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا، اولین خانه این که خدای تبارک و تعالی اون رو قرار داده برای انسان ها خانه خودش تو مکه است. با این حساب ما میتونیم اینگونه بگیم، حالا انشاءالله در بحث مسجد مطرح خواهیم کرد که اولین خانه که تو دنیا ساخته شده بیت الله و بیت الله هم مسجد هست. اون تا همین مسجد الحرام که پاکترین خانه ها هستش، وقتی ما میبینیم که در طول تاریخ هواهای نفسانی انسان ها و توطئه های کسانی که میخوان پول و ثروتشون و قومیتشون حاکمیت داشته باشه وارد میشن، این خانه مقدس هم وقتی آلوده میشه به بتها و داخل خانه کعبه محل بت و بتخانه میشه، اینجا هستش که باز اسلام همین رو هم بر نمیتابه. دستور میرسه که باید مکه فتح بشه. شخصیت بزرگواری مثل وجود امیر مؤمنان علیه السلام به فرمان پیغمبر پا بر دوش مبارک پیغمبر اکرم میذاره و بت‌ها رو از کوچیک بزرگان ها میشکنه و خانه خدا رو از لوس وجوده اینها پاک میکنه. و جالبه که قرآن در سوره مبارکه بقره آیه 125 از خدا از اسماعیل و ابراهیم عهد گرفته که عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. در نقل از روایت دارد که این تطهیر خانه خدا فقط نظافت ظاهری نیست، اگرچه اون هم خیلی مهمه، تطهیر از مظاهر شرکه که در روحیه انسان در عبادت‌های او تأثیر می‌ذاره. و نکته آخری هم که در این هست که حتی وقتی مسجدی ساخته شد این باید بر اساس تقوا باشه. لمستون اسس علی تقوا من اول یوم که انشاءالله در بحث آینده خواهیم گفت، اگر این مسجد رو کسی بسازه که در او شایبه های نفاق باشه مثل منافقان، این مسجد میشه مسجد ضرار و این مسجد باید تخریب بشه و اثری و آثاری از او باقی نمانه. و سرانجام از نگاه اسلام اون چیزی معبده، اون چیزی مسجده که سه تا شاخصه اصلی داشته باشه: محل پرستش خدا باشه، محل تقوا باشه و محل حضور مردم، الفت مردم و وحدت مردم. عبودیت، وحدت و تقوا این سه شاخصه معبدی است که انشاءالله در برنامه آینده به او اشاره خواهیم کرد که این ویژگی ها برای مسجده. اون وقت انشاءالله درباره مسجد، فضاهای کالبدی مسجد و فضای فیزیکی او و کارکردهای او در برنامه های آینده خدمت شنوندگان عزیز نکاتی رو مختصرا عرض خواهم کرد. شما رو به خدا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان ارجمند، حس پرستش در تمام موجودات جهان وجود داره و انسان در این وادی تنها نیست، همونطور که خداوند متعال در سوره مبارکی نور آیه 41 می‌فرمایند: آیا ندانسته ای که هر که و هر چه در آسمان ها و زمین است برای خدا تسبیح می‌گویند و پرندگان نیز در حالی که در آسمان پر گشوده اند تسبیح او می گویند؟ همه ستایش و نیایش خود را می دانند و خدا به آن چه می کنند داناست. اما اون چه انسان رو از سایر موجودات متمایز می کنه پرستش اختیاریه که در سایه آگاهی و ایمان و اعتقاد تحقق می یابه.
ای جمله بی کسان عالم را کس، یک جو کرمت تمام عالم را بس. من بی کسم و تو بی کسان را یاری، یارم تو به فریاد من بی کس رس، یارم تو به فریاد من بی کس رس.
دوستان، به پایان برنامه معراج این هفته رسیدیم. امیدوارم برنامه امروز مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه. با توجه به بررسی تأثیر معبودها در ساخت معابد و شناخت معبود حقیقی، از برنامه آینده به جایگاه مسجد در اسلام خواهیم پرداخت. شما هم اگر نظر، انتقاد و پیشنهادی برای این برنامه دارید، با همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف در میون بگذارید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 در اختیار شماست. التماس دعا. خدا نگهدار.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجم. همچنان از رادیو معارف با شما همراه هستیم. بخش دوم برنامه ها رو تقدیمتون میکنیم. پنجشنبه 8 مهر ماه 1400 و 23 صفر المظفر 1443 هجری قمری. تا دقایق دیگر برنامه پیام ولایت رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 19 میتونید شنونده اخبار جهان اسلام باشید و در ساعت 19 و 20 دقیقه هم برنامه پرسمان تقدیمتون میشه که در این برنامه حجت الاسلام لکزایی به سوالات پیرامون انقلاب اسلامی پاسخ میدن و شبهات رو بررسی میکنن. 25 دقیقه هم شنونده مرثیه خورشید خواهید بود. موضوع این برنامه رفتارهای اجتماعی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله هست، در حالی که خب به روزهای پایانی ماه صفر و ساروز رحلت پیامبر مهربانی ها نزدیک میشیم، این برنامه رو انشاءالله تقدیمتون خواهیم کرد. ساعت 21 دوستان عزیزمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف اخبار 21 رو به محضر شما خوبان تقدیم خواهند کرد و در پایان این بخش هم 21:30 میتونید شنونده محراب دل باشید و زمزمه دعای شریف کمیل با نوای حاج ابوالفضل بختیاری و در شب جمعه دیگر که شب رحمت و مغفرت هست و انشاءالله ثواب زمزمه دعای کمیل و ذکر نورانی صلوات رو تقدیم خواهیم کرد به ارواح همه گذشتگان، علمای گذشته، امام عزیز، شهدای بزرگوار و پدر و مادرانی که به گردن ما حق دارند و آسمانی شدن الان در بین ما نیستن. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو به 3553 میتونید پیامک بکنید یا تلفن بزنید به 025-329-10-551 و 329-10-552. در این لحظه دعوت میکنم شنونده یه برنامه یه پیام ولایت باشید. بعد از بخش کوتاهی که دوستان عزیزم تقدیمتون خواهند کرد، بعد از اخبار ساعت 19 برمیگردیم انشاءالله با ادامه مجموعه برنامه های بخش دوم از صدای فضیلت و فطرت با شما همراه خواهیم بود.
ای بزم آس اگر دوست زمام از دور است، دیده باشای که بینی همه عالم دور است. ای بزم آس اگر دوست زمام از دور است، دیده باشای که بینی همه عالم دور است.
لاف کم زن که نبیند رخ خورشید جهان، چشم خفاش که از دیدن نوری کور است. یارب این پرده پندار که در دیده ماست، باز کن تا که ببینم همه عالم نور است.
باز کن تا که ببینم همه عالم نور است.
کاش در حلقه رندان خبری بود ز دوست، کاش در حلقه رندان خبری بود ز دوست. سخنان جان از ناصر بود از منصور است.
ای بس ناست اگر دوست زمام از دور است، دیده باشای که بینی همه عالم دور است.
وای اگر پرده ز اسرار بیفتد روزی، فاش گردد که چه در خرقه دین محجور است.
ای بزم آس اگر دوست زمام از دور است، دیده باشای که بینی همه عالم دور است.
چه کنم تا به سر کوی تو امراه دهم، کین سفر توشه همی خواهد و این ره دور است. وادی عشق که بیهوشی و سرگردانی است، وادی عشق که بیهوشی و سرگردانی است. مدعی در طلبش بلهوس و مغرور است، مغرور است، مغرور است.
ای بزم آست اگر دوست زمام از دور است، دیده باشا که بینی همه عالم دور است.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی، متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ما، اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ماست.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه‌ای رهبر ماست، نور دل او خامنه‌ای رهبر ماست.
امروز به حمدالله یه لشکر عظیمی از جوانهای علاقمند به مسائل فرهنگی مشغول کارن، وجود دارن و تلاش میکنن و کار میکنن. اگر دولتها و بخشهای فرهنگی دولت به این مجموعهای جوان و علاقمند کمک بکنن، قطعا کارهای بزرگی انجام خواهد گرفت و قدمهای خلاقانهی بر میدارن. صدها طرح ابتکاری در این زمینه وجود داره در اختیار این جوونا، که گاهی اوقات ما یه تماس‌هایی با جوونا مثلا انسان داره، می‌بینه کارهای بزرگی اینا می‌توانن انجام بدن، به ذهنشون میاد. خب امکانات می‌خوان، امکانات در اختیار دولت بایستی حمایت هوشمند انجام بگیره. استعدادها رو کشف کنید، از اونها حمایت کنید، آزادیشون رو تأمین کنید. البته آزادی در چارچوب و اصول و قانون، و با فساد اخلاقی و فساد در زمینه فرهنگم بیرو در بایستی مقابله کنید و مبارزه کنید. یعنی واقعا اینجوری باید برخورد بشه. این راه اصلی مواجهه و مقابله با جنگ نرم دشمن هم همینه، که ما از حرکت صحیح در زمینه فرهنگ حمایت کنیم و اون رو تشویق کنیم، تقدیر کنیم، و در مقابل حرکت‌های غلط بایستیم. و عرصه رسانه و فرهنگ هم از یک طرف یک دانشگاه بزرگی میتوانه باشه و هست، و از یک طرف میتوانه یک آوردگاه صلاح و فساد، آوردگاه حق و باطل، که با این دو جهت باید نگاه کردیم. عرصه جنگ فرهنگی با کسانی است که فرهنگشون ایجاد فساد در دنیاست.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو. ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر دعوت می‌کنم با بخش